کریم همراه شما خواهیم بود.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح پاک امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. همونطور که مستحضر هستید، برنامه ما این بود که داستان‌هایی از قرآن کریم را نقل کردیم و سعی کردیم از نکته‌هایی که در این داستان‌ها به کار رفته و روش تأکید شده استفاده کنیم. یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم است و ما باید از این روش هم بهره ببریم. داستانهایی که نقل کردیم بعضی از داستانهای بنی اسرائیل بود، تا رسیدیم به اینجا که فرعونیان به هلاکت رسیدند و بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی حرکت کردند به طرف ارض مقدسه به تعبیر قرآن کریم. در بین راه رسیدن به محلی که کسانی مشغول پرستش بت‌ها بودن، بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستن که برای ما هم یه بتی بساز. در این باره قدری صحبت کردیم و از کدیم نکته ای از این آیه ما باید استفاده کنیم این است که خیال نکنیم اگر یک گروهی یا امتی مورد لطف خدا قرار گرفتند، از سختی ها و گرفتاری ها نجات پیدا کردند، به عزتی رسیدند، دشمنانشون هلاک شدند، اینا دیگه نگرانی نباید داشته باشند، دیگه به اصطلاح خودمون جسارت خرشون از پل گذشته دیگه، برن راحت بخوابند. بنی اسرائیل تازه از دست فرعونیان نجات پیدا کردن و دیدن که خدا فرعون رو با اون عظمتش در دریا غرق کرد و اینا نجات پیدا کردن، هنوز چند روزی نگذشته، دقیقا نمیدونیم چند روز، اما مدت زیادی قطعا نگذشته. میان پیشنهاد میکنند به حضرت موسی که بت برای ما بساز تا بت پرستی کنیم. اجعل لنا الها کما لهم آلهه، مثل بت هایی که اینا دارن یه همچه خدایی برای ما هم درست کن. به هر حال خدای متعال در خلال این آیات گاهی نکته هایی رو اشاره می فرماید که به این نکته ها توجه کنید. البته برای همه داستان ها می فرماید که در قصه هایی که نقل می کنیم عبرت هاییست. فاعتبروا یا اولی الابصار ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب. یعنی گاهی در خلال آیات وقتی به نقطه حساسی میرسه که باید به اون بیشتر توجه کنن، یک تک مضرابی میزنه که حواستون جمع باشه. در خلال این داستانهای بنی اسرائیل هم در مواردی نکته ها را بیان میکنه، از جمله یه قاعده کلی را ذکر میکنه که متناسب با همین موقعیت بنی اسرائیل که از دست فرعونیان نجات پیدا کردن و حالا می یک ملت آزادی مستقلی شدن برای خودشون، دیگه آقا بالا سر ندارن. یکی از مصادیق این است که خدای متعال فارها فرموده که ما اقوامی را از دنیا میبریم یا هلاک میکنیم یا عذاب برشون نازل میکنیم و دیگران جانشین اونها میشه. این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا این داستانهایی که ما براتون نقل کردیم و دیدید که کسانی رفتن دیگران جانشینشون شدن و حالا نوبت شماست، فرعونیان رفتند و غرق شدند و نابود شدند، شما الان یه مردمی هستید آزاد برای خودتون تصمیم میگیرید، نباید فکر بکنید که ما باید اطاعت خدا بکنیم و مبادا مبتلا بشیم به عذابهایی که پیشینیان مبتلا شده. پیشینیان هم که این عذاب ها بهشون نازل شد در اثر اسیان ها و تمرد هاشون. این همه داستان ها را ما برای شما نقل کردیم. قبل از این اقلا داستان 5 پیغمبر را خدا ذکر فرموده در سوره اعراف، حضرت نوح، هود، صالح، لوط و شعیب. خب تا اینجا یه هشدار متعارفی است در قرآن، نظیر اینا زیاده که یا مطلبی رو بیان می‌فرماید یه بیدار باش میده، حواستون جمع باشه، ممکنه برای شما هم چنین روزی پیش بیاد. در اینجا یک انذاری داره فوق انذارهایی که در جای دیگری هست. این که مبتلا بشید به مصیبت‌هایی خب در داستان‌های دیگه هم اومده، سیل هست، قحطی هست، طوفان نوح هست، اینا هم مصیبت‌هایی بوده که برای بشر پیش آمد. اینجا یه جمله اضافه داره که من فرصت و غنیمت شما دادم گفتم راجع به این جمله یه مقداری بیشتر دقت کنیم. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها، اینایی که بعد از دیگران وارث میشن، جانشین گذشتگان میشن، اینا نباید توجه کنن که ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم. بعدش میفرماد و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. این مصیبت دیگری را اینجا مورد تأکید قرار. مصیبت هایی که معمولا در مورد انذار ذکر میشد و اینا، همین ها عذاب هاست، سیل هست، ویرانی هست، طوفان هست، آتش هست، صاعقه هست، اما اینجا یه مصیبت بالاتری رو یاد آوریم. یه نباید فکر کنید که ممکن است بر اثر عصیان و گناه خدا قدرت تشخیص و درک صحیح را ازتون بگیره. این از همه مصیبت ها بارد. لو نشاء اصبناهم بذنوبهم لنطبع علی قلوبهم فهم لا يسمعون. این تعبیر طبع علی القلوب یا ختم علی القلوب از ادبیات شایع قرآنه، در محاورات عرفی خیلی کم نظیره، معلوم نیست یه جایی در یه شعری استعاره استعمال شده باشه، اما در قرآن زیاد تکرار شده این تعبیرات. در اول سوره بقره اوائلش آیه 6 و 7 ختم الله على قلوبه، در سوره جاسیه می فرماید افرائیت من اتخذ الهه هواه و اضل الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره رشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکر. مکرر تعبیرات مختلفی است که یکی از چیزهایی که بشر خیلی باید نگرانش باشه نکه قدرت فهم و تشخیص و تصمیم صحیح ازش گرفته میشه. و این یه واقعیتی است که هی قرآن تکرار میکنه. سوره یاسین را که دیگه قلب قرآن است و همه الحمدلله آشنا هستیم یا حافظیم یا زیاد میخونیم میشنیم، در اونجا با یه تعبیرات خیلی به قول خودمون غلاظ و شداد این مطلب را بیان میکنیم. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه اکثریت حق القول علی اکثرهم، اکثریت به این تقدیر حتمی مبتلا هستند که انذار کردن تو فایده به حال اینا نداره، اینا ایمان نخواهند آورد. چرا؟ برای اینکه اولا یک در گردن اینا یک قولهای سنگینی قرار دادیم که نمیتونن تکون بخورن. پیشترا کسانی که میخواستن شکنجه شدید بدن قول اجتای سنگینی بوده، چوبهای با وزنه های سنگینی مینداختن رو گردنشون، سرشون نمیتونن تکون میدن، همینطور سرشون میموندن. غیر از اینکه این قول را گردنشون میندازیم نمیتونن تکون بخورن، جعلنا من بین ایدیهم سد، از جلو رو یک صد برشون پشت صد را نمیبینن، از پشت سر را هم جهنم بینن دیم صد و من خلف هم صد فا اغشینا هم فا هم لا یبصرون، چشمشون هم دیگه جایی را نمیبینه. و سوان علیهم اندرتهم ام لم تندرهم لا یبصرون. این به صورت‌های مختلف در قرآن ذکر شده. کلمه ختم و طبع را مراجعه می‌فرمایند در آیات قرآن، موارد زیاد. البته تو سوره یاسین ختم و طبع نیست، همین جعل سد و اغلال و ایناست. این یعنی چی؟ خدا سد قرار میده برای آدم که نتونه پشت سد رو ببینه، پرده ای میندازه روی چشم آدم، بالا ابصار هم غشاوه، گوش و چشم آدم از کار میفته، قلبش، قلب در اصطلاح قرآن یعنی اون چه حقایق رو درک میکنه، منظور این قلب سلام علی نیست. که خون رو پخش میکنه فقط. قلب در اصطلاح قرآن قوه تشخیص حقیقت. چیه؟ یعنی چی خدا این کارو میکنه؟ کسان این رو اینجور مبتلا میکنه که حقیقتی رو نبینن، درک نکنن، نتوانن بفهمن دیگه آخرش، و هیچ عاملی دیگه برای هدایت اینا اثر نکنه. اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله. بعد از این بلاهایی که خدا سر این میاره، کی میتونه دیگه هدایتش کنه؟ افلا تذکرو. این که آدم وقتی گناه کرد دلش سیاه میشه، کم کم این سیاهی تراکم پیدا میکنه، کم کم رنگ ثابتی میشه، اون اسمش ختم الله علی قلوبه. وقتی رنگ سیاهی ثابت به دل خورد که دیگه با هیچ آبی نمیشه شستش پاکش کرد، میگن مهر خورد. این دیگه نورانیت نمیبین. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله علی قلوبهم. اما خدا از باب لطفش بارها ما را هشدار میده که چنین واقعیتی هست، حواستون جمع باشه، عادت به کار بد نکنید. اگه یک کار بدی هم از تو سر زد، زود توبه کنید. اگه گذاشتید متلاکم شد، چنین خطری در پیش هست. کار آدم به جایی میرسه که دیگه نمیتونه تشخیص بده حق چیه باطل چیه. شاید کسانی تجربه کرده باشند در یک مراکزی گاهی به دلایلی کارشون میفته، مراجعه میکنن، با یک مناظری روبرو میشه که مناظر مطلوبی نیست. ممکنه لذتی ببرن، اما خدا اونا رو نمیپسنده. اگه تکرار شد، اگه تکرار شد عادت میکنه، دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. اگه یه روز نره و نبینه، گم شده ای داری. من یه چیزایی نقل شده برام، کسانی خودشون گفتن یا به واسطه که یا عادتهای مبتلا شدن، شب تا یه فیلمی تماشا نکنن خوابشون نمیبری. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله. اینا واقعیتیست. آدمیزاد یه همچون موجودی، همینطور به کار خوب عادت میکنه، به کار بد هم عادت. کار بد هم آثار سوء میگذاره، دل را سیاه میکنه. این منطق دینه. حالا سیاه یعنی چی؟ چجوره؟ یعنی آدم میل به عبادت دیگه پیدا میکنه، از نماز لذت نمیبریم. بپاییم قدم هایی که برمیداریم، چیزی باشه خدا پسند، بترسیم از این که در اثر تکرار کارهای خطا، اونس گرفتن به راه های شیطانی، سرنوشت ما به اونجا کشیده بشه که دیگه حق را هم نتونیم تشخیص بدیم. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.
قبول ما فل اهل دلا شبید گرهم نوای خست بدیدی نوا شبید از فرمن مکارم خوبا بری نسید گرهر بر خلق خوش مصطفی شدید از خرمن مکارم خوبان بری نسید گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدید.
صبحتون بخیر. مکارم خوبان رو شنیدیم با سخنان اخلاقی آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه. چهارشنبه 26 مرداد 19 محرم به 6:50 دقیقه میرسه. نفس باد سبا مشک فشان میشه با تلاوت قرآن کریم.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه مائده آیات 90-98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
مسلمانان، شرابخوری و قماربازی و بت‌پرستی و بخت آزمایی از کارهای پلید و پلشت شیطانی است. پس به کلی از آنها دوری کنید تا خوشبخت شوید. شیطان می‌خواهد با شرابخوری و قماربازی تخم دشمنی و کینه‌توزی بینتان بکارد و از یاد و خدا و نماز بازتان بدارد. پس با این همه مفاسد نمی‌خواهید تمامش کنید؟ از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از مخالفت با آنان بترسید. اگر سرپیچی کنید، بدانید وظیفه پیامبر ما فقط رساندن صریح پیام الهی است. مسلمانان درستکاری که قبل از این ممنوعیت شدید لب به شراب زده اند یا قماربازی کرده اند، گناهی به گردنشان نیست. البته به شرطی که مراقب رفتارشان باشند و واقعا ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند. باز میگویم، مراقب رفتارشان باشند و واقعا ایمان بیاورند. بله، مراقب رفتارشان باشند و خوبی کنند، چون خدا درست کاران را دوست دارد.
أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم
مسلمانان خدا شما را در حال احرام به شکار حیوانی که در دسترس و تیر رستان باشد امتحان می کند تا معلوم کند چه کسی از ترس عذاب ندیده از خدا حساب می برد. پس هر که با شکار کردن در حال احرام در این آزمون مردود شود عذابی زجرآور در انتظار اوست. مسلمانان حیوانات وحشی را در حال احرام شکار نکنید. هر کدامتان عمدن حیوانی را شکار کند باید برای کفارش گوسفند یا گاو یا شتری همهیکل آن قربانی کند و این همهیکلی را باید دو کارشناس عادل از میان خودتان تایید کنند. این قربانی باید در مکه انجام شود. اگر قربانی ممکن نشد به اندازه قیمتش به تعدادی فقیر یک وعده غذا بدهد. اگر هم توان مالی نداشت به تعداد آن فقیران روزه بگیرد تا کیفر کارش را بچشد. البته شکارهای قبل از این قانون را خدا می بخشد. اما هر که بعد از این شکار کند خدا از او انتقام می گیرد. چون خدا شکست ناپذیر انتقام گیر است. ماهیگیری و خوردن جانوران حلال گوشت دریایی برای شما حاجیان محرم و همکاروانیانی که محرم نیستند حلال است. اما شکار همه حیوانات خشکی تا وقتی در حال احرامید بر شما حرام است. در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که شما را دست جمعی به محضرش میبرند. خدا خانه محترم کعبه و همچنین ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و نشاندار را مایه قوام جامعه بشری قرار داده است. این احکام حساب شده برای آن است که بدانید خدا آنچه را در آسمان‌ها و زمین است می‌داند. بله، اساساً خدا هر چیزی را می‌داند. بدانید خدا خلافکارها را به شدت مجازات می‌کند و البته برای خطاکارها آمرزنده مهربان است.
اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما بقيت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك
صبحتون بخیر باشه و در پناه قرآن هر جا هستید سلامت باشید چهارشنبه خوبی داشته باشید انشاءالله. دوستان من در برنامه زنده مهربان باشیم در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما میشن، همراه شما خوبان و بزرگوارانی که همیشه مهربان هستید.
صبح